بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم اجمعين اللهم اياك نعبد واياك نستعين. امیدوارم خدای عز و جل توفیق حجی مقبول رو به همه ما روزی بفرماد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب اگر خاطر مبارکتون باشه در جلسه قبل خدمت شما داشتیم یه سوال رو مطرح کردیم، چرا حج؟ و چرا سایر عبادات دیگری رو که خدای سبحان برامون قرار داده است؟ خب چون چند نفر هم حالا در این تغییر و تحولات به جمع ما تازه پیوستن، من فقط یک اشاره و خلاصه‌ای به مطالب جلسه قبلمون داشته باشم و بعد انشاءالله ادامه بحث و خدمتون خواهیم داشت. خب من درس کردم جلسه قبلمون که اولا انسان مسافر است و کلمه مسافر رو هم بند خدمت شما معنا بکنم. کلمه مسافر خب از ماده سفر هست و سفر به معنای کنار زدن پرده هست. وقتی که پرده کنار زده می شود میگن سفره و مسافر یعنی کسی که پرده ها رو کنار زده. شما تا وقتی تو خانه هستید، خب خانه هستید و کسی شما رو نمیبیند، همین که از منزل خارج شدید میشوید مسافر، یعنی پرده ها رو کنار زدید، از خانه خارج شدید، دیگه همه میبینن شما رو، میبینن شما مسافر هستید، شما رو مثلا میبینن مشهدید، میبینن کربلایید، میبینن حجید و الی آخر. و در واقع مسافر از اون نهانخانه خودش خارج میشود. حالا در سفر الی الله هم ما همه مسافریم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. انسان تو در سفر به سوی پروردگارت هستی و در این کریمه وعده ملاقات هم داده شده است، فملاقی، درست؟ خب حالا در سفرهای ظاهری انسان وقتی که از اون نهانخانه، از اون منزل خودش خارج می شود، می شود مسافر. حالا در سفر الالله که انسان مسافر محسوب میشه؟ میفهمان اون وقتی که از بیت مظلم نفسش خارج بشد، یعنی از او خانه تاریک نفس اگر خارج شد میشود مسافر، میشود مسافر الالله. تا وقتی که هنوز از اون بیت نفس خارج نشده است، یه اصلا سفر رو آغاز نکرده. تا وقتی که انسان توی حجاب‌ها و ظلمت‌ها گرفتار هست، این که مسافر نیست. پس باید اینا رو کنار زد، اینا رو بیرون آمد. حالا راه بیرون آمدن از این بیت مظلم نفس چیه؟ چجوری من خارج بشم؟ بعد یکی از راه‌هاش خدای سبحان انجام این عبادات است. پس عبادات، نماز، روزه، حج، همین ها که عبادات هست، این عبادات یک اثر بزرگ و مهم دارن و اون این که سبب می شود انسان مسافر الالله بشود و از نهانخانه نفسش خارج بشه. حالا اینجا میخوام یه تأکید بکنم خدمت شما، بخصوص در سفر حج، این آیه شریفه که قرآن فرمود ففروا الی الله، ففروا الالله، یعنی فرار کنید، حرکت کنید به سوی خدا. یکی از تفاسیر خاصی که برای این کلمه شده است، بعدن مراد سفر حج است که شخص مسافر الالله می شود. درست؟ خب پس ببینید، عبادات یکی از برکاتشون برای انسان این است که انسان رو مسافر الالله می کند، از بیت نفس خارج می کند، میشه مسافر. وقتی مسافر شد اون وقت به مقصد هم میرسد. مسافر وقتی شما تا تو خانتون هستید، هیچ وقت شما فرض کنید قصد کردید برید کربلا، تا وقتی تو خانه هستید به کربلا که نمیرید و نمیرسید. اما همین که از بیت و خانه خارج شدید، حرکت کردید، بالاخره میرسید. حالا انسان هم آقا این نکته رو خیلی انشالله توجه کنید و اینها مطالبی است که ببینید در اختصاص به حج نیست، در طول و عمر ما برای ما مفید است. پس انسان وقتی که مسافر شد، اون وقت یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقی، وقت به ملاقات حق هم میرسه. پس شرطش این که انسان مسافر بشه. و عرض کردم این عبادات میخواد ما رو مسافر بکند. درست؟ حالا یک سوال، آیا هر عبادتی انسان رو مسافر میکند یا نه؟ آیا هر حجی انسان رفت میشه مسافر الالله؟ آیا هر نمازی رو که ما خوندیم مسافر الاللهی یا نه؟ اینجا یه شرط دارد. میفرمان اگر عبادت مقبول حق واقع شد، اون وقت انسان مسافر است. اگر مقبول واقع نشد، عبادتی در واقع نیست، پس سفری هم نیست. درست؟ خب حالا کی عبادت مقبول واقع میشد؟ یه نکته بسیار مهم رو دقت کنید. ما در نماز، کلن در عبادات، در عبادات ما دو دسته شرایط داریم. دو دسته شرط داریم. یک، بفهمان یه سری شرایط هستند بهشون میگن شرط طولی. حالا این رو یادداشت بفرماید، من توضیح میدم خدمتون. شرط طولی و دسته دوم شرایط، شرایط عرضی است، در طول و عرض. خب فرق اینها با هم چیه و چیه هستند؟ شرایط عرضی شرایطی هستند که صحت عبادت به اونها بستگی دارد. یعنی اگر این شرایط عرضی باشند، عمل ما صحیحه. اگر نباشند، عمل ما اصلا باطل است. درست؟ حالا مثلا در حج، الان شرایط عرضی چی هست؟ که اگر باشد حج هست، اگر نباشد حج نیست. مثل چی؟ حالا حج رو هنوز نگفتیم. نماز، در نماز شرایط عرضی مثل چی مثلا؟ بله؟ وضو، آفرین. مثلا میگید وضو. وضو یه شرط عرضی است. چون لا صلاة الا بطهور. هیچ نمازی نمازی میانسان با وضو باشد، با طهارت باشد. پس شرایطی مثل وضو و امثالی که فراوان داریم، اینا میشن شرط عرضی. اما شرایط طولی شرایطی هستند که در طول عبادتند، نه در عرض. یعنی اگر باشند عبادت بالا میره، نباشنم از نظر ظاهری عبادت ما صحیح هست. درست؟ خب اینجا وقت نکته مهم رو دقت کنید، شرایط طولی با قبول شدن عبادت سر و کار دارن. اگر باشن عبادت می شود مقبول، اگر نباشن عبادت مقبول نیست. پس یه نکته رو عنایت کنید، گاهی اوقات عبادت صحیح هست اما ممکنه مقبول نباشد چون شرایط طولی رو نداره، ولی برعکسش نه، هر جا که عبادت مقبول باشد صحیح هم هست، چون که صد آمد نود هم نزد ما، اگر قبول شد خب قطعا صحیح هم بوده که قبول شده است. درست؟ حالا آقا میفرمان توجه به اسرار عبادات جزء شرایط طولی است. بله شما در حج بینید الان واجبات یک در حج است، مثلا احرام، طواف، نماز طواف، سعی صفا و مروه، تقصیر، همه اینها جزء شرایط ارضی هستند. اما اسرار حج میشه جزء شرایط طولی. ما اگر فقط به اسرار در واقع اون شرایط ارضی نگاه کردیم و توجه کردیم، خب عملمون ممکنه صحیح باشه قبول نباشد، ممکنه قبول نباشد. اما اگر شرایط طولی رو هم دیدیم، اون وقت عمل هم صحیح هست و هم مقبول. بر همین اساس آقا توجه به اسرار خیلی مهمه. این که جلسه قبل عرض کردم، انشاءالله سعی میکنیم ما در کنار احکام ظاهری بحث اسرار رو هم انشاءالله بهش بپردازیم که شما بهش توجه کنید تا هر دو شرط برامون حاصل بشن. خیلی وقتا انسان عمل عبادی رو انجام میدهد، نماز میخونه، فقط ظاهره، اما اینکه سر مثلا این نماز چی بود، سر قرائت چی بود، سر رکوع چی بود، سر سجده چی بود، توجه نمیکنه. در حج ممکنه بارها بیاد حج اما هنوز نفهمید سر احرام چی بود، سر حل طواف چی بود، سر وقوف من چی بود، سر ذبح و قربانی من چی بود. پس این شرایط، این توجه به اسرار شرط طولی هست و بسیار مهم. خب پس این یه مطلب کلی داشته باشیم، هم نسبت به حج و هم نسبت به سایر عباداتون. حالا اما پس این گفتیم چرا حج؟ چون این عبادات یه کلن گفتیم انسان رو مسافر الالله میکنه و خب قطعا وقتی انسان مسافر شد و وقت توشه هم میخواد، اینا هم انسان رو مسافر میکند و هم توشه راه هم برامون هستن که اینا رو در جلسه قبل اتا براتون توضیح دادیم. بسیار خوب، حالا اما بریم سراغ ادامه بحثمون. جلسه قبل خدمت شما عرض کردم که آیه 97 از سوره مبارکه آل عمران آیه وجوب حج است و در واقع وجوب حج رو از این آیه شریفه استفاده می کنند که ببینید در آیه 97 این است که آیه 96 این بود که هفته قبل خدمت شما عرض کردیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا و هدى للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. جلسه قبل عرض کردم قرآن میگه اول موضعی رو که خدای متعال برای عبادت قرار داده است به بکت مبارکن. حالا کلمه بکه رو هم هفته قبل وعده دادم همینجا خدمت شما معنا بکنم. ببینید آقا بکه می فرمان به معنای اون محلی که درش اجتماع میکنند و ازدحام پیش میاد، بهش میگن بکه. حالا مکه هم اصل ریشش همین بکه بوده است، بعد این با تبدیل به میم شده، شده مکه. پس معنای مکه، اگر اسم سوال کنه آقا مکه یعنی چه؟ مکه یعنی محل اجتماع و ازدحام. چون اینجا جمعیت می آمده و ازدحام می کردن و خلاصه کمان که خب الان هم همین جور هست، در نتیجه به این گفته شده است مکه. حالا این که عرض کردم تبدیل شدن این باب میم، نمونه های دیگری هم ما داریم که مثلا فرض کنید ببینید کلمه لازم، خب لازم اصلش چی بوده؟ بفهمان این بوده لازب، بعد این با تبدیل به میم شده، شده لازم. پس لازب و لازم هر دو به یه معناست. پس بکه و مکه هم هر دو به معنای اجتماع هم. و خیلی جالب اینجا در این آیه شریفه خدای متعال اول اون اسم اولیه این مکان رو که انه بیان کرده است، بفرماد للذی ببکت مبارکا، محل عبادتی رو که در بکه قرار دادیم. بسیار خوب. حالا بعد فرمود ولله علی الناس حج البیت، که عرض کردم در اینجا ببینید جمله خبریه یعنی لله علی الناس جمله خبریه هست، در مقام انشاء است، یعنی خدا درباره عبادات دیگر با انواع مختلف بیان کرده است. در نماز امر فرموده اقیم الصلاة، درباره روزه با ماده کتابت به کار برده کتب علیکم الصیام، درباره وجوب حج بالاتر از همه اینها آمده است، یه جمله خبریه آورده است لله علی الناس، یعنی برای خداست بر ناس. اینجا یه توضیح هم راجع به کلمه ناس بدم. آقا میفهمان این حج رو خدا بر ناس، پس بر همه، چه مسلمان چه غیر مسلمان خدا قرار داده. فقط بله اگر غیر مسلمانی بیاد ازش اولا پذیرفته نیست، باید اول اسلام رو بیارد تا اجازه اولا ورود پیدا بکند و بعد بعدشون. حتی می فرمان این کلمه ناس شرط سنی رو هم برداشته. شما الان عبادات دیگر، نماز با انسان بالغ باشد، در حج شما میتونید یک کودک ها، یک کودک شیرخواره رو حج بزنید، حج براش بجا بیارد، عمره بجا بیارد، ولی بیاد از طرف او نیت بکند، او رو اطافه میگن، طواف بده، کاراشو انجام بده، میشه شخص حج بجا. البته وقتی بالغ شد اگر مستطیع شد باز مجدد بره، ولی یه حج استحبابی براش واقعا ثبت میشه. حالا گاهی اوقات پدر و مادرهای مثلا در عمره که بچه های کودکشون هم روشون میارن، خیلی خوب انسان اینا رو محرم کنه، اینا یه عمره براشون به جا آورده میشه، خیلی با برکت براشون. حالا ولله علی الناس که هفته قبل عرض کردم جلسه قبلمون، که خدا میگه این یک عهدیست از ناحیه خدا بر مردم، درست؟ اما از کردم فرموده حج البیت، نه فرموده حج البیت. خب اینو هفته قبل فقط اشاره کردیم که خدا از ما حج خواسته است نه حج، ولی معنا نکردیم، فرقشون رو برای شما نگفتیم. حالا فرقشون دقت کنید، ببینید حالا اونایی که حالا تازه به جمع ما پیوستن توجه کنید. ببینید آقا ما عرض کردم ما یه حج داریم که خب هممون میگیم حج، اما خدای سبحان حج به کار برده است. حج به کار نبرده است. خب اینجا فرق حج با هج چیه؟ گفتیم حج مصدره و معنای حجم یعنی قصد کردن، یعنی قصد کردن، ولی هج اسم مصدر است. فرق مصدر با اسم مصدر هم در قبل خدمت شما گفتیم مثل غسل و غسل. غسل یعنی شستن، غسل وقتی یه شستن مخصوص صورت گرفت وقت میشه بعد غسل، درست؟ خب پس خدا در این آیه کریمی بینید که آیه وجوب حجم هست، خواسته ما حج به جا بیاریم نه حج، درست؟ حالا فرق حج با حج چیه؟ خیلی عنایت کنید که انشاءالله عرض کردم جلسه قبل، هم انسان با تلاش بکند و هم دعا بکند که خدایا توفیق انجام این حج رو به من بده. بلا حج که خیلی آسونه. خب حالا فرقش با هم چیه؟ ببینید آقا، اگر خدا اینجا فرموده بود ولله علی الناس حج البیت با فتحه آورده بود، یعنی که همین که انسان بر اونجا این اعمال رو از نظر ظاهری طواف بکند و سعی انجام بده و انجام بده کافی بود، میشد حج. همین اعمال رو برای انجام بده و برگرد. اما اینجا خدا فرموده من حج خواستم نه حج. خب پس این اعمال تنها از ما خواسته نشده. جلسه قبل عرض کردم واقعا این نکته خیلی نکته مهمی است که حاجی از همون اول بدونه آقا من آمدم حج به جا بیارم نه حج. فرق اینو باید از اول بدونه. و اگر من میخوام از کنم شخص افراد خوب سفرهای قبل رفتن و به این نکته توجه نکردن، این سفر توجه کنم. اولا ما در روایت داریم ببینید آقا انسان هر سفری که مشرف میشه در واقع یک سفر جدید است، چون خدای متعال در تجلیات جدید است. فقط این سفر سفر اولش است. حالا توجه کن. خب پس عرض کردم اگر حج خدا خواسته بود همین که انسان برد طواف کند و سعی به جا بیارد و وقوف کند و قربانی کند و سر به تراش شد و اینا برگرده بیاد میشد حج. اما عرض کردم خدا فرموده حج. خب حالا حج یعنی چه؟ آقا این نکته خیلی سنگینه. حالا من عرض میکنم انشاءالله یادداشت کنید و توضیحش هم عرض میکنم که خوب مطلب هضم بشه برا همه. بفرمان حج، حج البیت. حج البیت اینجا کلمه حج اولا به بیت اضافه شده، حج بیت خواسته شده است نه حج تنها، حج البیت. خب اول ببینید آقا حج البیت معناش اینه، یعنی اون چه که بیت قصد می کند تو قصد کنی. این عبارت رو از کردم یادداشت بفرماد بعد من توضیح میدم خدمتون. اون چرا که بیت قصد می کند تو قصد کنی. چون ببینید کلمه حج گفتیم مصدر است، معنی قصد است دیگه، نه؟ اما حج گفتیم اسم مصدر است. اسم مصدر با مصدر فرقش چی بود؟ او یک قصد خاص است. ببینید شما شستن گاهی دستون عادی میشورید، حمام میرید عادی میشوری بدنتون رو، میشه بعد غسل، یعنی شستن. من رفتم بدنم شستم اما ممکنه غسل نکنم. اما اگر شما بدن رو شستید با نیت هم شستید، گفتید اول سر و گردن بعد طرف راست بعد طرف چپ به نیت مثلا غسل میخواد جمعه بکنید، غسل زیارت بکنید، انشاءالله خدا قسمت کند و غسل احرام رو انجام بدیم، غسل ورود به مکه رو انجام بدیم، غسل ورود مسجد الحرام رو انجام بدیم. بعد با این نحوه خاص که شما اول نیت میکنید، اول سر و گردن رو میشورید، طرف راست طرف چپ، آخر دفعه نتیجه‌ای که حاصل میشود غسل است. حالا در حجم خدا فرموده است حج البیت، یعنی ما صرف این که تو کعبه رو قصد بکنی بری دور کعبه طواف کنی بیایی از تو نخواستم، یه قصد کردن خاص رو از تو خواستم، مثل غسل است. برای که این معنا همیشه یادتون بمونه ها، حج رو برای خودتون معنا کنید مثل غسل، یه شستن مخصوص است، یه قصد کردن مخصوص است. حج مثل شستن معمولی یا یه دوش گرفتن عادی. بسیار خوب، پس شد اون چرا که بیت قصد می کند تو قصد کنی، درست شد؟ حالا باید دید بیت یعنی چه و بیت چی قصد می کنه تا من اون چرا بیت قصد می کند قصد کنم، اون وقت حج بیت بشود. پس من برای شما معنا کنم اول چی؟ بیت رو. بیت یعنی چه؟ و بعد بیت چی قصد میکنه؟ تا بعد انشاءالله ببینیم معنای حج البیت رو چی میشه. خب ببینید مطلب آقا یه مقدار سنگینه، من قبول دارم، اما بسیار شریفه. الحمدلله سطح علمی کاروان ما خوبه، بالاست. این نکات رو و بندم توضیح هم میدم که قابل فهم برای همه باشد و انشاءالله حالا بعد یه مقدار خب کم کم دیگه مطالب روونتر میشه، آشناتر میشید، ولی این اول سنگین فهمش. خب کلمه بیت به چه معناست؟ برید آقا بیت با تیبیتو محلی رو که انسان برای استراحت خودش در شب اختصاص میدهد بهش میگن بیت. هر کسی در روز کاری دارد میره دنبال کار و اینها، اما یه محلی رو برای استراحت خودش قرار میده، از کارش دست برمیداره میره استراحت، اینجا بهش میشه باید بیت، محلی که انسان بیتوته میکند. بیتوته انشالله روزی بشیم، یه بیتوته هم داریم خدمت شما که عرض می شود در شب مشعر الحرام، انشاءالله یادتون باشه وقوف به مشعر از اذان صبح هست تا طلوع آفتاب مقدار واجب، اما از اول شب هر وقت زائر به مشعر می رسد تا اذان صبح نیت بیتوته می کند در مشعر، که حالا بعد انشاءالله خدمت شما می گیم و سرش رو هم عرض می کنیم. بعد اذان صبح که شد نیت وقوف میکنم. خب غرض این که بیتوته محلی است که انسان در شب میماند. چه بیتوته؟ پس بیت معناش اون جایی است که شخص میاد میماند. حالا خدای سبحان بر کعبه معظمه اطلاق بیت فرموده، جاهای متعددی فرموده، مثلا به حضرت ابراهیم دستور و اسماعیل دستور میده طهرا بیتی للطائفین، خانه من. خیلی نکته عظیمی است اینجاست. آقا یعنی چه؟ خدا برای خودش خانه معرفی کرده. این بیتی، این یا عظمت کعبه معظمه رو وقت دارد به عظمت الله برای ما نشون میده. خب اولا خدای سبحان جسم که نیست، اون مبرای از این امور است. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. پس علتی که فرموده اینجا بیت من است یعنی اینجا محل تجلی من است. اونا فرموده بیتی، خانه من. آقا من یک توضیح بیشتر عرض بکنم که شما قدری مسئله رو بیشتر بدونیم. شما برید وقتی گاهی دعا میکنید، خدای متعال با اسماءش میخوانید، مثلا میگید یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب و الی آخر. اما گاهی این شبهای احیا، آقا وقتی شما قرآن سر میگذاشتید، اولین در واقع اسمی که، حالا اسم که نه، اولین تضرعتون به درگاه حق عرض کردید بکه یا الله. این بکه خیلی عظمته، یعنی خدایا من با همه اسمامت رو با ذاتت میخونم، بکه بکه یا الله. پس گاهی اوقات انسان خدای متعال با اسماءش میخواند، گاهی او رو با ذات میخواند. باز یه باز توضیحی بیشتر عنایت کنید. گاهی اوقات خدای متعال ببینید با اسمی از اسماء خودش بر بندش تجلی میکند. مثلا شما میگید یا غافر، یا تواب. این دکترم در دعا توجه بکنید، وقتی شما خدا رو با این اسما میخوانید، معناش اینه وقتی میگید یا مثلا تواب، یعنی خدا یا با این اسم توابت بر من تجلی کن، با من روبرو بشو، به من رجوع کن. وقتی میگید یا غفار، یعنی خدا یا من غفرانت رو میخوام. میگید یا رحمان، رحمت عامت رو میخوام. یا رحیم، رحمت خاصت رو میخوام. یا کریم، ببینید، یا جواد. حتی وقتی شما میگید یا حی و یا قیوم، یعنی خدا یا با اسم حیت بر من تجلی کن، به من حیات بده، احینی به حیاتک و الی آخر. پس در وقت اسما این نکته رو توجه کنید. حالا گاهی انسان یه اسم رو بکار میبره، دو تا اسم بکار میبره، ده تا اسم بکار میبرد، گاهی میاد یه کاز یه جا بگی یه بکه یا الله. حالا خدای سبحان فرموده بیتی، خانه من، یعنی اینجا من تجلیاتم بالاتر از تجلیات اسمایی است، تجلیات ذاتی بر اینجا دارم. حالا هر کس دیگه با ظرفیت خودش میاد و از اینجا از این مکان بهره میبرد. این یه مطلب. یه مطلب دوم رو هم توجه کنید که اینم باز خیلی مهمه. ببینید آقا، هر کدوم از ماها یه اسمی از اسماء الله رو با خودمون داریم که اگر انسان با او اسم که مخصوص اوست خدا رو هم بخواند، دعاش هم مستجاب میشه. و در بحث شفاعت هم وقتی شما امام رو شفیع قرار میدید، معنای شفاعت یه معنیش اینه امام میدونن اون اسم مرتبط شما با خدا کدام اسمه، بعد خدا رو برای شما با اون اسم میخواند و حاجت شما رو به شما میده. حالا اما گاهی اوقات خب انسان نمیدونه اسمی که من مرتبطم کدوم اسمه. اما وقتی شما در شب احیا میگید بکا یا الله، دیگه همه رو میخواد. پس اینجا دعاتون دیگه رد نمیشود، چون همه اسما رو آوردید. حالا در کعبه معظمه هم اینجا دیگه ذات که آمد، دیگه همه اسماء هم هست. شما بدید چرا انشاءالله خدا روزی بون بکند. فهمدن نگاه به کعبه عبادت است. چرا؟ یکی خانه سنگی بیشتر نیست. بله یه وقت انسان اونجا میشینه خانه سنگی میبیند، این سنگ است، اما شما گاهی اینو نمیبینید، اینجا رو محل تجلیات ذاتی او میبینید. بعد وقت این نگاه به اون ذات است، شاید عبادت. چرا فرمودند آقا نگاهتون به کعبه بیفتد دعای شما مستجاب است؟ برای اینکه شما اگر به این نکته توجه کردید، اینجا همه اسماء است، پس اسم مرتبط با شما هم هست، دعا بکنی دعاتون مستجاب است. سرش اینه که در کنار بیت دعا مستجاب است. درست؟ بسیار خوب. خب پس ببینید بیت، اینجا فرموده بیتی، این کعبه بیت من است. حالا انشاءالله در طواف برسیم اونجا عرض میکنم. شما پس وقتی دور این کعبه میچرخید، ولی دور چی میچرخید؟ دور یه خانه سنگ؟ نه، شما اینجا وقت بعد او اسما رو میبینید، او ذات رو میبینید. حالا انشاءالله در طواف، به سر طواف برسیم، عرض میکنم که بعد این چرا امام صفحان این کعبه در محاذات عرش است. بعد اینجا چقدر حرمت دارد و چطور خدا وقت اینجا به حضرت ابراهیم و اسماعیلش دستور میده طهرا بیتی، دو تا پیغمبر رو مأمور تطهیر اینجا میکنن. بعد شما میگید ما کجا میخوایم بریم؟ وقت مسجد حرام یعنی چی؟ بعد کنار کعبه نشستن یعنی چی؟ نگاه به کعبه یعنی چی؟ اگر انسان آقا این نکات رو درکشون کرد، اون وقت این آره شعر که گفته شده، جمال کعبه چنان می دواندم به نشاط، که خار مغیلان حریر می آید. میگه این جمال کعبه، جمال کعبه یعنی چی؟ یعنی این باطن کعبه. چون ما یه جلال داریم یه جمال، جمال او عظمت باطنی است. این شاعر نمیدونم این شعر مال کی هست، هر که گفته بسیار منوش اینو درک کرده گفته، میگه جمال کعبه یعنی باطن کعبه. من کار به این ظاهرش ندارم که یه خانه‌ای هست و سنگ است و ایناست. میگه باطن این کعبه چنان میدواندم به نشاط، من اینجا رو تجلی او میبینم که بعد خار مغیلان حریر میآید. خار مغیلان تو مکه فراوونه، یه بوته هایی هستن خیلی بزرگ، خارای خیلی قوی دارن، واقعا اگر پای انسان رو داشته پارو پاره می کند. قدیما که در جوفه، حالا یه خاطرم براتون بگم، آب نبود و خیلی سخت بود، خب که زارهایی که می رفتن در جوفه محرم بشن، یه ظرف 2 لیتری 3 لیتری آب می کردن از جده با خودشون می رفت بردن، می رفتن کناری که از یه بوتا پشت که از یه بوتای خار می نشستن، با همین 2 لیتر یا 3 لیتر آب غسل میکردن، وضو هم میگرفتن، محرم هم میشدن. این خارا خیلی قوی است. حالا میگه من پا روی خارا میذارم، ولی فکر میکنم پا رو ابریشم گذاشتم، رو حریر گذاشتم. چرا؟ چون این باطن رو میبینم. حالا شما ببینید اگر انسان درک بکند، الان خیلی با من مراجعه میشد آقا امسال بیاییم نیاییم، امنیت نیست، امنیت هست. این هنوز جمال کعبه رو ندیدی سوالا رو میکند. والله اگر این جمال کعبه رو میدید، خدا قسمتم کرده میام، باش نشاطم میام. حالا بگذرم، پس بنابراین انسان اگر اینو درک کرد، اون وقت آرزو، چرا امام سجاد تو دعای ابو حمزه 3 بار دعا میکند اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی آمی هادا و فی کل آم، خدا هر ساله بده. برای که این جمال کعبه این است. پس ما اونجا دیگه خانه سنگی انشاءالله نمیبینید، درست؟ ها پس اینجا بیت است، محل تجلی اونه، اونم تجلی اسما که جای خود ذاتی هم هست، درست؟ خیلی خوب. خب حالا اما هنوز به معنای هجل بیت نرسیدی. یه سوال من از شما بکنم، آقا بیت خانه دنبال چی میگرده؟ شاهدی آفرین صاحب خانه، شما دیگه خانه ساختید، کمال این خانه در چیست؟ برید توش بنشینید. شما اگر خانه رو بسازید درش رو بندید، خانه از بین میرد. کمال این خانه در سکونت درونه. پس خانه دنبال صاحب خانه میگرده، درست؟ حالا داریم یه فقط کم کم نزدیک بشیم به هجل بیت. پس خدا بنده خیلی شما چی معنا کردم؟ گفتم هجل بیت یعنی چی؟ نگاه کنید به نوشته هاتون چی گفتیم؟ گفتیم شما چی قصد کنید؟ اون چرا که خانه قصد می کند. پس خانه صاحب خانه رو می خواد. حالا اینجا خدای متعال گفته هجل بیت یعنی تو خودت رو سر جایی کعبه قرار بده، تو بشی جایی کعبه. و همینطور که وقت خدای سبحان میگه این بیت من است، خیلی جالبه، شاید با این توضیحی که امروز خدمت شما دادم این حدیث رو خیلی براتون دیگه معنا پیدا بکند. آقا در این حدیث قدسی داریم خدا فرمود قلب مؤمن حرم من است، بیت من است. امام صاحب فرمود القلب حرم الله. خب پس دل، یا یه حدیث آقا قدسی دیگه داریم که این حدیث قدسی اون رو شیعه و سنی نقل کردن، پس یه حدیث مسلم است. حدیث چیه؟ یکی عرض میکنم ببینید، در این حدیث قدسی خدای سبحان فرماد لا یستعونی ارضی ولا سمای ولکن یستعونی قلب عبدی المؤمن. خدا میگه این آسمان های با این عظمت که من خلق کردم، شما ببینید این آسمان ها تازه میگن ندم این کهکشان راه شیری مثلا ندم این چند میلیارد سال نوریست مثلا، تازه یه حدثه. خدا میگه یه آسمان ها با همه این عظمتشون ظرفیت تجلیات من رو ندارن. نمونش خدا یه تجلی بر طور کرد، اون چی شد؟ فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسا سایقا، کوه ریز ریز شد نتونست تعمل کنه. اما ولکن یسعونی قلب عبدی المؤمن، ولکن میگه دل مؤمن میتونه خانه من بشه و من بر او تجلی بکنم. پس میگه خدا ما رو چقدر بالا آورده، چقدر چرا به انسان میگه تو خلیفه منی، تو میتوانی دلت بشد مثل کعبه و خدا برای دلتو تجلی بکنه، دارم تجلیات ذاتی. الان دل امام زمان صلوات الله علیه میگه محل تجلیات ذات حق نیست. و قلب حضرات مخصوص رسول اکرم ببینید به اینجا میرسد شخص. بسیار خوب. پس بنابراین دل انسان ظرفیت تجلیات حق رو دارد. حالا خدای سبحان اینجا فرموده ولله علی الناس حج البیت، یعنی بیباد حج اونقدر تو رو بالا بیاورد تو او حرفی رو که اول صحبتم عرض کردم یادتون باشد، گفتیم معنای مسافر یعنی چی؟ اونی که از نهانخانه خارج شود. ما گفتیم سفر یعنی کنار زدن پرده. مثلا شما وقتی پرده کشیده هست به یه نفر میگید اسپر، یعنی پرده رو بکش کنار بزن. حالا این حج میتوانه تو رو اونچنان از این ظلمت کده بیت نفست خارج بکند، تو رو بالا بیارد، که وقت تو حج البیت به جا بیاری. همینجا یه توصیه بکنم آقا، قدر این سفر باید خیلی دونست. یک، قدر این مطالب رو هم خدا روزی میکرد باید بیشتر دانست، چون ممکن بود من برم بیام اصلا نفهمم حج البیت چیه. میشد حج البیت، من طواف میکردم برمیگشتم. اما حالا تازه فهمیدم اونجا یه خبراست، یه آقا این اسم شما اگر در آمده والله یه دعوتنامه ی حق به سویتونه، اون دعوتنامه فرستاده، تو رو دعوتت کردم، میخوای بیای حج به جا بیاری، میخوای بالا بیای، میخوای سر جای کعبه قرار بگیری یا نه؟ وقت اینجاست لبیک میخواد. چرا انشاءالله میرسیم، شما چرا در احرامتون اول چیزی که حج رو شروع میکنید باش احرام است، و اول کلمه‌ای که شما با اون کلمه حجتون آغاز میشد چیه؟ لبیک. حالا انشاءالله میرسیم میگیم اول کلمه‌ای که حج با اون، این یادداشت میدید حتما داشته باشید ها، اول کلمه‌ای که حج با اون آغاز می شود لبیک است. بعد چهار لبیک واجب در احرام داریم که باید شخص بگوید و محرم بشد. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. این چهار تا فقط واجب، این چهار تا رو شما بگید با محرم میشید. حالا چرا چهار تا؟ یه سری داره که شما در سر احرام عرض میکنم، اما غرض این که اول کلمه شما لبیک است، یعنی خدا این دعوت نامت رو اجابت کرده، تو فرستادی لبیک، آمدم. خب آمدم چیکار بکنم؟ آمدم که حج البیت به جا بیارم، درست؟ حالا توصیه که میخواستم عرض کنم، این توصیه رو دقت کنید آقا، باید در کنار اسرار اثر خودش رو برای ما بذاره. از همین حالا باید شروع کرد ها؟ آقا ببینید، اگر کسی نعوذ بالله یه گناهی رو انجام میداده الانم ادامه بدد و با همون گناهش به حج بیاد، آیا ای از بیت مظلم نفسش خارج شد؟ یکی گرفتاره، تو که اصلا مسافر نشدی. تففر رو الالله درست میشد. پس آقا اول شرط در حج و در عبادات این که انسان مسافر بشد، و معنای مسافر هم گفتیم از خانه نفسش خارج بشد. من میخوام استدعا کنم همین الان که نشستید به خودتون یه مراجعه کنید، ببینید آیا تو زندگیتون هست عملی که گناه باشد دارید انجامش میدید؟ از ظاهر خودتون شروع کنید، اگر هست از همین الان ترک کنید، اگر نکنید ببینید. عرض کردم آقا میشه مثل بقیه امور، یه چیزی سوری به ظاهری به انسان میره انجام میده و بر میگرده، اصلا مسافر نیست، باید یه پولی رو خرج کرده و رفت و آمد هست. اما شما اگر از الان شروع کردید به دونه دونه نگاه کنید، از همین عصری ببینید آقا هر کاری میخواد انجام بدید یه لحظه فکر کنید آیا این کاری که من میخوام انجام بدم برای خداست؟ او دستور داده یا نفسم داره میگه کار بکن؟ اگر حرام ترکش کنید. تا اون موقع انشاءالله موفق بشد به حج البیت، اونی که خدا خواسته است. پس شرطش خروج از این ظلمت هاست، خروج از این حجاب هاست. اگر واجبی را انسان ترک میکرده شروع کند، اگر فعل حرامی رو مرتکب میشده اونو ترکش بکند. بیاید یه مراقبه تو زندگی داشته باشه، یه گردن بکشه نسبت به خودش، حتی بین آقا این لباسی رو من میپوشم آیا موافق دستور خدا هست یا نیست، این سر و وضع من موافق هست یا نیست، اون وقت میشه باید هج. من تو فکرم جلسه اول نمیدونم بهتون عرض کردم یا نه، حالا اگر نبودید عرض میکنم. آقا ببینید، شما نگران اعمالتون این اعمال زاری اصلا نباشید، نسبت به توافتون، نسبت به سعیتون، وقوفتون، اینا همه برنامه ریزی شده هست. انشاءالله توفیقی باشه بعدم توفیق داشته باشم خدمتون هستیم. اینا گفته میشه، انجام میشه، همراه میریم، طواف میکنید، نماز میخونید. اما اونی که دیگه بنده نمیتونم همراه شما باشم، توجه به این اسرار به ما نیست. اینا رو باید بگم، دیدی همراهی خود شماست. و عرض کردم اینا جای عملی است. از همینجا انسان شروع کنه، شروع کنه به عمل قدم به قدم. من خواهم از کنم اگر انشالله همراه این مباحث شما پیش بیایید، اون موقع انشالله این توفیق پیدا میشه که انسان یه حج مقبول هم انجام بده. ولی همراهی با این مطالب رو داشته باشید. بسیار خوب، پس این تا اینجای مطلب انشالله داشته باشید که پس حج البیت یه معناش شد این که اون که خانه قصد می کند، خانه من دنبال صاحب خونه می گرده، بعد شما بیایید حج که میاد، یعنی دل شما بشد بیتی که داره دنبال صاحب خونه می گرده. حالا انشاءالله جلسه شنبه مون خدمت شما عرض می کنم که حالا وقت این صاحب خانه چجور میاد و چه کار می کند، انشاءالله جلسه شنبه مون خدمت شما عرض بکنم انشاءالله. بله، اصل چی؟ بله، از کردم با تیبیتو معنی بیت، یعنی با تی جایی که انسان شب میماند. ها قصدش، ها قصد من فهمده اصلش، قصد بیت از کردم بیت دنبال صاحب خانه میگرده. پس شما باید وجود صاحب خانه رو بخواید، یعنی شما دلتون بشه محل. حالا انشاءالله جلسه شنبه مون خیلی بحث رو کامل به شیرین تر میکن براتون، که وقتی دل شما شد بیت، وقت بعد ببینید اسما چه کار میکنن و اون چی میشد. نکات بسیار شریفی است که انشاءالله با جلسه شنبه مون این بحث براتون کامل میشه انشاءالله. خب من عرضم همینجا تمام میکنم. انشاءالله که خداوند توفیق رو به هممون عطا بکنه که موفق بشیم حج البیت رو به جا بیاریم انشاءالله. حالا انشاءالله جلسه آیندهمون یه مقدار بحثای حالا مناسکی رو هم در خدمت شما انشاءالله شروع میکنیم که شما کم کم آشنا بشید. هم در شما بینید اولی مقدمات رو باید بدونید، بعد برسیم به اون بحثای مناسکی، و در اونجا من باید حالا انشاءالله دیگه سعی میکنیم نکاتی هم که میشه اونها رو به شما نشون داد که حالا ببینید شما اونها رو هم به صورت حالا یا اسلاید یا فیلم انشاءالله خدمتون مطرح میکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.